بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
عصر و شب آرامی رو براتون آرزو میکنم و امیدوارم که تمامی راز و نیازهاتون به درگاه پروردگار مورد قبول واقع شده باشه، بر مدار مصلحت خداوند به همه دلخواسته هاتون برسید. من و همه همکارانم رو هم از دعای خیرتون بی‌نصیب نگذارید. سپاسگزارم از اینکه همچنان رادیو اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردید. با ما بمونید روی موج اف ام رادیکا 98 و با اعلام ساعت 19:02 شما رو میخوام دعوت بکنم که همراه بشید با مجله خبری تحلیلی روی خط اقتصاد.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، هیاهوی خبر، روی خط اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار داریم. روی خط اقتصاد.
به نام خدا و با سلام به همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو اقتصاد، خانم آقایان درود به شما و شبتون بخیر باشه. آرزو میکنم هر جای ایران عزیز که شنونده این طول موج فرکانس هستید، رادیو اقتصاد آماده باشید تا شنونده برنامه خبری تحلیلی روی خط اقتصاد باشید تا پایان این برنامه حدود ساعت 8 شب. امروز 25 فروردین ماه هست و روز بزرگداشت عطار نیشابوری. امیدوارم که هر جا هستید با ادب و فرهنگ ایران مانوس باشید و در این حال کاملا سربلند از افتخارات فرهنگی ایران و در کلام و زبان آراسته به ابیات و دانش و تجربه ادیبان و از جمله ارزش‌های فرهنگی عطار نیشابوری. ای روی چماق کرده در خاک سیاه، بیروی تو نیست روی بودن ما را، از جمله ابیات او هست و البته فراوان در اشعار او میتونیم نمونه‌های بسیاری رو پیدا کنیم که اگر فرصت کردیم امشب به برخی از اونها ممکنه سر بزنیم و برنامه امشب رو آراسته کنیم به اشعاری از او که خواندنی و زیبا هم هست. به برنامه امشب به تکاندی همکارم خانم صادقیان خوش آمدید. امشب از موضوعات مختلفی با شما سخن خواهیم گفت، از جمله ایران به اوراسیا 2 میلیارد دلار کالا صادر کرد، روسیه در صدر واردکنندگان کالاهای ایرانی، اهمیت این موضوع رو در آستانه رفع تعرفه ها درباره صادرات کالاهای ایران به اوراسیا هم خواهیم پرسید. در برنامه امشب از آمادگی صندوق توسعه ملی برای 25 میلیارد دلار سرمایه گذاری در سالی که به همین نام میخوانیم خواهیم گفت و بیشتر در این باره شما شنوندگان رو آگاه میکنیم. در برنامه امشب از هدف گذاری مقاوم سازی سالانه 200,000 مسکن روستایی در برنامه 5 ساله بنیاد مسکن هم شما شنوندگان رو مطلع میکنیم. و اگر در برنامه امشب به قول عطار نیشابوری، اگر 100 آرزو دارید و گر یک مرا فی الجمله برگویید هر یک، اما اگر بپرسید چگونه میتونید بگید، به 30,036,37 سامانه پیام کوتاه ما هست که میتونید اون رو بفرستید. خب اگر موافق باشید راجع به صادرات 2 میلیارد دلاری کشور عزیزمون ایران به اوراسیا برنامه رو آغاز بکنیم و بیشتر در این باره بپرسیم که چه رویداد متفاوتی رو در این بین شاهد هستیم و این آغاز یک کار بزرگ و حجم انبوه و عدد بزرگتری از صادرات در کشور خواهد بود. این سوالات من رو آقای یکتا نایب رئیس محترم اتاق مشترک ایران و روسیه پاسخ خواهند داد. سلام و شبتون بخیر.
سلام، سلام خیلی خوب مشوی محترم، همچنین سلام منو به شنوندگان شما عرض میکنم و در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. مقدمه کوتاهی رو اشاره کردم، بیشتر بشنویم در این باره که این عددی که از صادرات 2 میلیارد دلاری که حالا فراتر هم رفته، قدری اونم در آستانه یک گشایش بزرگ تجاری میان ایران و روسیه در امسال، به چه معنا و مفهومی داره؟
عرضم به بله، یک فرصت خوبی اتفاق افتاده که الان داریم روز به روز ما در مسیر راه همون خطاهایی که داشتیم، ارورایی که داشتیم، نمیتونستیم تجارتمون رو گسترشش بدیم، داریم پاک میکنیم و تسهیلات اینچنین قوانینی برای تجارمون و فعالین اقتصادیمون دارم فراهم میکنن.
درسته.
هم بخش خصوصی در این مسیر دارن تلاش میکنن که این بتونیم به اون ظرفیتی که مد نظر همه امون هست و یک ظرفیت زیاد خیالی هم نیست، خیلی واقعیه، که بتونیم بهش برسیم. امسال این رکورد رو نزدیک کردیم، یعنی کشور اوراسیا بیشتر ایران و کالاهای ایران رو شناختن، تولید کننده هامون و بازرگان هامون بازارهای هدف خوب شناختن، نشانه گذاری کردن، استانداردهاشون رو با اونا مطابقت دادن و روز به روز داریم به اون کیفیت کالایی و صادراتی میرسیم.
درسته.
و به این 2 میلیارد دست پیدا کردیم که انشالله با شروع ورودمون به بازار اوراسیا در انشالله اواسط اردیبهشت ماه اتفاق خواهد افتاد، پیشبینی خیلی بهتری رو در حد جهش بزرگ برای مردم ما انشالله نوید خواهیم داد که بهش دست پیدا کنیم.
آنچه که الان تا چشم هم بزنیم مورد بهش ما خواهد رسید و در حقیقت قرارداد اجرایی و کار متفاوتی از دوره های پیش برای صادرات کشور آغاز میشه، چشمانداز رو چطور میبینید از هماهنگی و حضور تولید کنندگان و صادر کنندگان، به عبارتی تولید کنندگان در صنایع مختلف، تجار و خود اونها در صف مقدم استفاده از این فرصت با ارزش صادراتی کشور؟
بیشک در بازارهای اوراسیا و بازارهای اوراسیا برای اون یک اقیانوس خیلی خوبیه.
درسته.
واقعا میتونه با توجه به اقتصاد ما بر دوش فعالین کوچک و متوسط ما هست بازار بسیار خوبی هست. تا به امروز که داریم با شما صحبت میکنیم هنوزم خیلی از موانع هایی که نتونسته بازارمون به اون تجارمون بازار دست پیدا بکنن، یکی از بزرگترینش همین عوارض گمرکی سنگین بود که کالاهامون علارغم کیفیتی که داشتن در مقایسه با کشور دیگه که از تعرفه‌های صفر برخوردار بودن نمیتونستن باهاشون به مقابله بپردازن و رقابت بکنن.
درسته،
این فکر فرصت طلایی است که اگر این اتفاق بیفته تقریبا 82 چند درصد از کالاهای دو طرف از تعرفه صفر برخوردار خواهند شد که این اتفاق برامون بسیار خوب هست که بخش تولیدیمون هم از این اسمیامون واحدهای کوچک صنعتیمون هم تولیدات کشاورزیمون هم فناوریامون درش بتونن عرضه اندام بکنن و تلاش بکنن که محصولاتشون رو به اونجا عرضه بکنن، چون کیفیت محصولاتمون کیفیت‌های خوبی هستن، میتونن اونجا ثبت بکنن، تثبیت بکنن کالاهاشون رو و ریجستر بکنن، در واقع بتونن که یک برندسازی هم بکنن که در آینده حتی دروازه اروپا به خصوص برای روسیه هم با توجه به تحریمات باز بشه، اینا تو برندشون بتونن تلاش بکنن و تلاششون ادامه داشته باشه. من به نظر من در سال آینده جهش خوبی را خواهیم، نه در 2 میلیارد دلار.
سال آینده منظورتون همین امسال دیگه؟
بله دیگه، این سال پیش رو در پس از این اوراسیا که ما ورود به اوراسیا کردیم، من احتمال بسیار بالایی میدم که با توجه به شناختی که از تولید کننده هامون دارن و تجارمون دارن میتونیم به این دست پیدا بکنیم و خیلی خوبه. البته یک گرهی هم ما هنوزم پیش رو اون داریم چند نرخی ارزی که اذیت میکنه.
چی هست اون عمدتا؟
چند نرخی ارزی که داریم باید نیمایی تحویل بدیم. مثلا من فکر کنم الان فرصت باید مسئولین اقتصادیمون به خصوص بانک مرکزیمون بهش بپردازه، فرصت سوزی نکنه که خودش رو تطبیق بده با اوراسیا که بتونیم ازش استفاده بکنیم و تجارمون از این غفلت بانک مرکزی آسیب نبینه.
شما میگید غفلت بانک مرکزی، یعنی معتقدید که اگر چیزی که بارها هم از همکاران شما و فعالان اقتصادی هم شنیدیم، اگر ارز در کشور تک نرخی بشه به نفع صادرات خواهد بود اونم در آستانه چنین اقدامی؟
شک نکن.
خب ممکنه که با توجه به آنچه که حالا این روزها شاهد هستیم آقای رئیس جمهور مطرح کردن و داره در به سطح ملی هم دربارش به طور مفصل گفتگو میشه، حتما شما هم اینها رو شنیدید که ناترازی که هست یا یارانه پنهانی که درباره انرژی داده میشه، امروز عدد تازه‌ای رو دیدم که کمی دقیق تره بر اساس آنچه که در سطح بین‌المللی هم بررسی شده بیش از 160 میلیارد دلار برآورد میشه. اگر بخوایم این گونه نگاه بکنیم، آیا چشم اندازی است که دولت بخواد یا بانک مرکزی تصمیم واضح و شفاف و دقیق بگیره و بخواد تک نرخی کنه ارز رو؟
جناب خیرخواه، من به شما و شنوندگان محترمتون عرض بکنم،
بله،
80% در بخش مواد غذایی رو من بحث کالای دیگر رو نمیدونم،
درسته،
چون تخصص من در این بخش، 80% از سوسیدهایی که ما دادیم برای محصولات کشاورزی به سفره مردم ننشست. خیلی ها، رقم خیلی بزرگه ها.
بله بله،
فکر کنم این جراحی که آقای پزشکیان داره انجام میده واقعیه و درسته، موضوع FATF هم بهش اضافه بشه، چون خیلی از کشورهای اوراسیایی روی FATF بسیار حساسن. اگه این دو تا اتفاق بیفته قطعاً شما شاهد جهش بزرگی، یعنی یه چیز خیلی راحت‌تر به شما، تجار واقعی وارد عرصه میشن.
بله.
الان واسطه ها تراسی ها بیشتر دارن اینا را آزار میدن.
درست. بسیار خوب. خیلی متشکرم از توضیحاتتون. امیدوارم شاهد اتفاقات مساعد و در این حال تصمیمات کارا و پایداری باشیم که تعاملات رو بهتر بکنه به کشورهای طرف تجاری ایران. آقای یکتا نایب رئیس اتاق مشترک ایران روسیه، متشکرم.
من هم برای شما آرزوی توفیق دارم، برای شنونده های عزیز و کل ملت ایران آرزوی سلامتی و آرامش دارم.
شبتون بخیر باشه، خداحافظ. خب همونطور که اشاره کردم، سامان پیام کوتاه این برنامه 3036-37 در اختیار شما شنوندگان هست برای اینکه بتونید دیدگاه و نظرتون رو درباره آنچه میشنوید و البته مسائل اقتصادی روز بفرستید. این برنامه روی خط اقتصاد هست که تا ساعت حدود 8 شب از تهران ادامه خواهد داشت. امیدوارم که شنونده ما باشید. خب همونطور که در آغاز اشاره کردم، روز بزرگداشت عطار نیشابوری، شعرا و ادیبان و عرفا و بسیاری از پیشینیان، متفکرین و دانشمندان همواره به ما یاد دادند و خودشون هم البته در این سرزمین خشک و نیمه خشک همواره دوستدار طبیعت بودند و دوست داشتن طبیعت یک بخش مهمی از فرهنگ ایران بوده. میخوام اشاره بکنم به پویشی که برای بازگرداندن خاک قرمز رنگ جزیره هرمز همچنان در جریان هست. امسال یک کاری کردیم نامطلوب و نامناسب که مسافران نوروزی یک بلایی به سر این جزیره در آوردن و با آوردن قسمتی یا یک بطری از خاک این جزیره که میلیون ها سال طول میکشه تا شکل بگیره و به این رنگ برسه و تجدید ناپذیر هم هست و با هیچ پولی نمیشه اون رو جبران کرد، اون رو برای یادگار همراه خودشون آوردن. فراموش نکنید که طبیعت زیباست اینگونه که هست، نه داخل بطری پلاستیکی و نه در دست من، شما و یا کمد منزل ما. لطفاً اون رو برگردونید. خب همونطور که شما شنوندگان با رادیو اقتصاد همراه بودید، میدونید که یکی از برنامه‌های سالانه و مدون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مقاومت‌سازی و بهینه‌سازی سالانه 200,000 واحد مسکن روستایی است که حالا در دستور کار چشم‌انداز برنامه 5 ساله این بنیاد ادامه پیدا کرده. برای امسال چگونه خواهد بود؟ پرسش من از رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است. آقای صالحی سلام، شبتون بخیر.
سلام، خسته نباشید، خدا قوت.
متشکرم، شما هم همینطور. دیدم که امسال هم برنامه شما در این حوزه همینطور هست و با توجه به آنچه که ما راجع به آمارها و اقدامات دنبال میکنیم، این برنامه جزی از برنامه هفتم هست، هفتم توسعه و پیشرفت کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، این برنامه مقاوم سازی مسکن روستایی از برنامه چهارم شروع شده و همچنان هم خوشبختانه ادامه داره. در برنامه هفتم هم سالانه 200,000 واحد مقاوم سازی در روستاها پیش بینی شده.
خب منابع مالی کافی رو داره و بعد روستاها، چه روستاهای شامل این اقدامات خواهند شد؟ تدارکی که دیدید به نظرتون میتونید و به خصوص سال گذشته تونستید این عدد رو و یا بیشتر به نتیجه برسونید؟
بله، این کاری که تجربه شده، سالهاست ادامه داره. ما سال گذشته که خوشبختانه رکورد تازه‌ای ثبت شد، به هر صورت ما سالیانه در برنامه‌های گذشته هم 200,000 واحد بود، ما سال گذشته الحمدلله تونستیم 330,000 نفر رو به بانک‌ها معرفی کنیم و خوشبختانه 270,000 نفر از این متقاضی‌ها با بانک‌ها قرارداد بستن و عملیات اجرایی ساختمونشون رو شروع کردن. در برنامه امسال هم همون 200,000 پیش‌بینی شده بود. ما با توجه به اینکه بسیاری از روستاها هم علارغم اینکه روستان و جمعیتشون زیر 3500 نفره، حالا به دلایل سیاسی و پیگیری‌هایی که انجام شده شهر اعلام شدن، تونستیم برای شهرهای زیر 25 هزار نفر هم این سهمیه رو مجوز بگیریم و انشالله بتونیم امسال برای شهرهای زیر 25 هزار نفر هم این وام کم بهره روستایی رو برای بحث مقاوم سازی و درجه سازی پرداخت کنیم.
با توجه به این که ما هم شاهد تورم هستیم، هم گرانی مصالح و خدمات ساخت و ساز، مسلمان در روستاها هم امتیازاتی هست، هم اینکه از پاری از موارد گریزی نیست، مثلا گران بودن مصالح و یا هزینه هایی که در مقاوم سازی مطرحه، این چطور دیده شده؟ آیا کفایت میکنه؟ ارزیابی های شما چی میگه؟
بله ببینید، خب وام هر سال افزایش پیدا کرده. سال گذشته مثلا این وام رو ما تونستیم از 200 میلیون به 350 میلیون تومان برسونیم. امسال هم 400 میلیون تومان مصوب شده. در اصل کمک هزینه یه ساخت هست و این 400 میلیون تومان هم برای یک واحد 70 متری روستایی و یک طبقه، چون عموماً ویلایی هستن و ساخت و ساز میشه، 50% هزینه ها رو پوشش میده. ما یک سری متقاضیانی در روستا داریم که شاید خودشون نتونن آوردهی داشته باشن یا آوردهی کمی و نهایتاً امکان تکمیل واحد مسکونی رو نداشته باشن. ما تفاهم‌نامه‌ای داریم هم با نهادهای حمایتی و هم از محل پرداخت کمک‌های بلاعوض حساب صد حضرت امام. این واحدها رو تکمیل می‌کنیم. مثلا با کمیته امداد ما یک تفاهم‌نامه 40,000 واحدی رو داشتیم که علاوه بر این وامی که الان پرداخت می‌کنیم تا سقف 200 میلیون تومان هم بلاعوض پرداخت می‌کنیم برای گروه هدف.
درسته؟
یا برای خانواده‌های تحت پوشش بهسیستی، یا تفاهم‌نامه‌ای که ما با بنیاد مستضعفان داشتیم برای خانوارهایی که امکان تکمیل واحد رو نداشتن، واجد شرایط بودن ولی تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نبودن. نهایتاً سیمان و میلگس هم بنیاد مستضعفان تأمین میکنه و انشالله این تفاهم‌نامه ادامه هم خواهد داشت. ما با ستاد اجرایی از اصلا ما مذاکره کردیم. در خیلی از جاها قرار شده تو بحث زمین و تحویل زمین رایگان کمک کنیم. خوشبختانه این برنامه شاید یکی از برنامه های موفق در برنامه های توسعه پیشرفت و برنامه های مختلفی بوده که از دوره چهارم داره تصویب میشه، چون اصلا خطایی هم نداره. ما این واما رو هم نظارت میکنیم، مرحله ای آزاد میکنیم، دفاتر فنی در کل کشور بنیاد مسکن مستقر کرده. از نظر فنی و بحث مقاوم سازی، اصول فنی که باید رعایت بشه، اینا همه کنترل میشن و خوشبختانه تا الان هم از مجموع حدود 5,400,000 واحد مسکونی که ما در روستاها داریم، 54% بالغ بر 2,800,000 مقاوم سازی شدن و انشالله اگر همین برنامه و همین تسهیلات در برنامه های بعدی یا تکرار بشه و تا پایان برنامه هفتم ما انشالله بتونیم این مصوبه رو داشته باشیم، ما مقاوم سازی مسکن روستایی ما به بالای 70% انشالله خواهد رسید.
بسیار خوب. یک خاطرم هستش که حالا چون اشاره هم شده بود توی خبرها، یک مؤسسه ای رو ایجاد کردید، 402 مؤسسه نوآوری و فناوری بنیاد.
این بنیاد تکه.
بنیاد تک، بله. این در حوزه مقاوم سازی و بهینه سازی سازه های روستایی داره چه میکنه؟ یا فقط بحث خانه های روستایی است که مقاوم بشه، یا اینکه من جمله سازه هایی برای دامداری ها یا فعالان حوزه شیلات و کشاورزی های مدرن گلخانگی، اینا هم در حقیقت استاندارد های پیشرفته ایمنی و مقاوم بودن در برابر سوانه طبیعی، اینا رو هم دنبال میکنه؟ خدماتی داشته این مؤسسه تا به حال؟
ببین، ما بنیاد تک رو در اصل تأسیس کردیم که بتونیم فناوری های نوین ساخت رو بیاریم داخل کشور.
از بیرون چیزی آوردیم؟
بله، ما خب همون 403 که این 402 که این شرکت رو تأسیس کردیم بلافاصله کارش رو شروع کرده. ما الان بروزترین پرینتر سه‌بعدی که الان توی دنیا هست خریداری کردیم سال گذشته از فرانسه و در همین دهه حساب صد که هفته گذشته 21 فروردین بود این دستگاه رو رونمایی کردیم. از اون طرف ما یه تیمی رو گذاشتیم از نخبه‌های علمی که بتونیم اینو مهندسی معکوس کنیم، یعنی بومی سازیش کنیم. تو اون زمینه هم الحمدلله اقدامات خیلی خوبی شده. و در بحث اون موادی که این دستگاه متریالی که استفاده میکنم، الان یه تیم نخبه‌ای رو گذاشتن دارن کار میکنن. از طرفی هم ما بحث پیس ساخت بتونی رو الان از کشور آلمان خریداری کردیم و همین روزها هم مناقصش بود که بتونیم شرکت وارد کننده رو قیمت بگیریم و انشالله اونم وارد کنیم، به خصوص یعنی... برای بنیاد مسکن که متولی ساخت و ساز در سوانه و حوادث هست، خیلی میتونه کمک کنه که ما حداقل از قبل بتونیم اینا رو آماده کنیم و بلافاصله بعد از اینکه اتفاق افتاد بتونیم خونه‌های پیش ساخته رو بتونیم در کمترین زمان آماده کنیم و تحویل مردم بدیم.
در حقیقت شما رفتید سراغ صنایع جدید و در حقیقت ساختمان‌های پیش ساخته. خب شرکت‌های الان در ایران چند سال فعال هستن؟ سراغ اینها نرفتین آقای صالحی؟
ببینید شرکت‌های خصوصی این دستگاهی رو که ما آوردیم هنوز هیچ کدوم وارد نکردن. قبلا همین مدل قدیمی همین پرینتر بوده که به قول معروف به دروازه‌ای معروفن. خب اون مخصوص زمین‌هایی هست که فلتن، یعنی زمین‌هایی هستن که هیچ مانعی نداره، زمین‌های صاف هست، ریل گذاری باید بشه و مشکلات خاص خودشو داره. این دستگاهی که ما آوردیم این در یک نقطه میتونه بمونه و مثل پمپ‌های بتونی که بتون رو توی ساختمان‌های چند طبقه یا تا 12 متر 15 متر پمپاژ میکنن، میتونه ساختمون رو در یک جایی که ثابت مونده پرینت کنه و در همه زمین‌ها هم میتونه امکان حرکت داره. یعنی ما برای توپوگرافی های مثلا کوهستانی یا تپه ماوری اینا همه رو میتونیم استفاده کنیم، مش مانعی براش نیست. یعنی کاربرد بیشتری این دستگاه داره. خب این پرینتر تقریبا میشه گفت امروز الان لبه تکنولوژی ساختمانه در دنیا و هر روز هم احتمالاً حالا بروزتر میشه و احتمالاً امکانات بیشتری بهش اضافه میشه. ما سعی میکنیم حالا اینو به روز نگه داریم و انشالله اگر بتونیم بومی سازی کنیم حالا با پمپ‌های دنیا بتونیم اینو پروژه رو جلو ببریم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. اگر نکته باقی مانده که به این مطالب اضافه کنید بشنویم.
زنده باشید. حالا بحث روستا سازهای کشاورزی و گلخون و اینا رو که گفتید، ما در سال‌های گذشته به هر صورت در حوزه عمران و آبادانی روستاها کارهای بسیار خوبی انجام شده. میدونید به هر صورت ما علاوه بر مقاوم سازی بحث بهسازی معابر روستایی هم در سطح کشور انجام دادیم. الان شاخص ما، شاخص برخورداری از طرح بهسازی معابر در کشور 67%. و این طرح هم همچنان ادامه داره. منتها موضوع مهم در روستاها بحث ماندگاری جمعیت هست. یعنی ما هر چی کار عمرانی بکنیم اگر نتونیم در بحث درآمد و اشتغال تو روستا کاری بکنیم، نهایتاً اون جوان روستایی مجبور مهاجرت کنه به شهر.
بله الان نگاه جدید میخواد به روز.
بله ما تر منظومه‌های روستایی رو ارائه کردیم، علی‌رغم اینکه حالا حمایتی هم نشدیم از طرف دولت، هنوز بودجه‌ای براش تخصیص ندادن، ولی ما خودمون از محل منابع حساب صد اینو به صورت پایلوت حدود 1000 روستا رو ورود کردیم و الان مردم هم خیلی رضایت دارن. خب امکانات از حالت بررسی های ما از حالت کالبد خارج میشه، در سطح بخش و شهرستان مطالعه میشه و یک زنجیره ارزش رو به هم وصل میکنه. تسهیلگر گذاشتیم، صندوق های تعاونی رو تشکیل دادیم، مردم مشارکت خوبی داشتن.
بسیار خوب.
ما انشالله باید بتونیم بحث منظومه ها رو هم پایین کنار جلو ببریم که بحث اشتغال هم در روستا و درآمدزایی حل بشه.
انشالله امیدوارم طرح جامعی رو بتونیم در این حوزه ببینیم که روز به روز هم برجسته باشه، که علاقمندان از شهرهای بزرگ و متراکم و پرخطری بین جمله تهران که حالا غیر از پایتخت بودن، غیر از جذاب بودنش، واقعا مدام هشدارهای فراوان. همین امروز هم ما هشداری رو داشتیم در ارتباط با ایمنسازی که به نظر میاد که موضوع فقط به ما شهروندان برمیگرده، شاید این فوری‌تر باشه. روستاها بهترین جا برای زندگی است به شرطی که اون مواردی که اشاره کردید هم رقم بخوره.
شب خواهی میکنم شاید وقت برنامه شما اجازه نده، ولی ما این امکانات رو فراهم کنید. ببینید ما از آن بحث تحویل زمین رایگان روستایی رو
بله باتون مصاحبه
کردیم. متقاضیان ما الان اعلام آمادگی هم کردیم، آمادگی داریم واقعا متقاضی باشه در روستایی که ما زمین تملک کنیم سالیانه تا 200,000 قطعه رو واگذار کنیم.
بسیار خوب خیلی متشکر. باید روی سامانه برن ثبت نام کنن برای گرفتن، درسته؟
بله ما اینا رو در سامانه تیم با راهوشهرسازی همانی کردیم، متقاضیان ثبت نام کردن، از اونجا میتونن روستا رو انتخاب کنن و
متشکرم. بسیار خوب، خیلی متشکرم، براتون عرض موفقیت میکنم.